بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: ما اسف من دار اولها انا و آخرها فنا، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. من استغنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن. من ساها فاتته و من قعد عنها واتته و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرج. برکات ذکر شریف صلوات خیلی فوق‌العاده است. در یک روایت نورانی سه خاصیت مهم پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام برای ذکر شریف صلوات بیان فرمودن که هر سه خاصیت مهمه. صلاتکم علیه رزن لربکم و اجابتون لدعائکم و زکاتون لاعمالکم. اولین خاصیت، حضرت می فرماید ذکر صلوات باعث رضایت و خوشنودی پروردگار عالمه. اگر هیچ ثوابی پاداشی به ما ندن، یک عملی باعث میشه خدا از ما راضی باشه. و رضوان من الله اکبر، خوشنودی پروردگار عالم از هر چیزی بزرگتر، بالاتر، برتر هست. مداومت بر این ذکر خدا را از ما راضی میکنه. از این بهتر چی میخواییم؟ خاصیت دوم، اجابتون لدعائکم. اونهایی که مداومت بر ذکر صلوات میکنن، چون صلوات دعا به پیغمبر و آل پیغمبره، میگیم خدایا درود و رحمتت رو بر پیغمبر و آل نازل کن، دعا هم مستجابه. خدا هم حاجتهای شما رو برآورده میکنه. یعنی رمز اجابت دعاها مداومت بر این ذکر شریف و ذکر بلند هست. اجابتون لدعائکم. خاصیت سوم، زکاتون لاعمالکم. ما همه دوست داریم نماز، دعا، عبادت، کارهایی که خوبی که داریم هم تمیز و پاکیزه بشه، خالص بشه و قبول بشه. ذکر صلوات تزکیه میکنه، پاک میکنه، رشد میده، اعمال ما را پاک و پاکیزه میکنه و به مرحله قبولی میرسانه. اونایی که دوست دارن هم اعمالشون پذیرفته بشه و هم دعاشون مستجاب بشه و از اون بالاتر خدای بزرگ از اونا راضی بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خطبه 81 نهج البلاغه که روز گذشته عرض کردیم، شاید بیشترین موضوعی که در نهج البلاغه، در خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بهش عنایت فرمودن، توجه دادن و صحبت کردن، موضوع دنیاست. و این خطبه های کوتاه هم خیلی تاثیرگذاره. کسی واقعا دقت بکنه فرمایشات امیرالمومنین، خصوصا نهج البلاغه که ما ازش غافلیم. بنده فکر میکنم بعد از قرآن که کتاب آسمانی و کلام وحی است، کتابی برتر و بالاتر از نهج البلاغه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه ما نداشته باشیم، که تعبیر شده اخ القرآن، یعنی برادر قرآن. از صحیفه سجادیه تعبیر شده اخت القرآن، خواهر قرآن، اونم دعاهای امام معصوم سلام الله علیه است. در هر صورت این خطبه های کوتاه خیلی تاثیرگذاره و عموم اینها را هم مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر، که عرض کردیم ادبی که مولا علی علیه السلام داشتن با وجود پیغمبر عظیم الشان، یک بار رو منبر نرفتن، به پله منبر پا ننهادن و سخنرانی امام جماعت نداشتن، اینا همه بعد از پیغمبره. به احترام پیغمبر شیشدنگ در اختیار پیغمبر خدا بودن. اینا هم عمدتاً در زمان خلافت حضرت خطبه ها و نامه ها و فرمایش هاشون بیان فرمودن. خطبه 81 در وصف دنیاست. یه ترجمه کوتاه بکنم: ما اسف و مندار اولها انا آخرها فنا. فرماد من چگونه وصف بکنم دنیایی که اولش با رنج و زحمت شروع میشه، آخرش هم فنا و نیستی، توی چاله قبر باید بریم. فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. حلال تهیه بکنی باید حساباشو پس بدی، چجوری به دست آوردی، چجوری خرج کردی. اگر خدای نکده از حرام به دست بیاری، اون دیگه عقوبت و چوب و کتک داره، عذاب جهنم است. فرمود کسی که در دنیا به مال و ثروت میرسه بی نیاز میشه، به فتنه میفته، به زحمت و دردسر. کسی هم که بی پول میشه، فقیر میشه، در حزن و اندوه میره، یعنی داشت و نداشتش باعث زحمته. من ساعاها فاتته و من قعد انها واتته. خیلی این جمله ها بلنده. کسی که سعی و کوشش برای دنیا تقلا بکنه نمیرسه به دنیا، و کسی که پشت به دنیا میکنه، دل از دنیا میکنه، دنیا میاد در خانهش زانو میزنه. خیلی عجیبه. اینا حالا شهر میدیم این جمله ها رو. جمله آخرم که سید رضی میفرماد خیلی جمله بلند و پر مغز و معناست: من ابصر الی من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. حضرت میفرماد هر کس چشمش رو به دنیا بدوزه، یعنی شیشتون حواسش، عشقش، محبتش، چشم دلش به دنیا بره، دنیا او را کور میکنه. ولی کسی که به دنیا از دید عبرت نگاه بکنه، دنیا را وسیله آخرت، وسیله کار خیر قرار بده، همین دنیا که یه عده‌ای رو کور میکنه، او رو بینا میکنه. که دیروز مثال زدیم، شما به این نورافکنی که در سقف هست یا به خورشید تابنده، اگر نگاه بکنی کور میشی، چشمت از بین میره، ضعیف میشه. ولی اگر نگاه به نور نکنی، از نور استفاده بکنی، دنیا هم مثل همین چراغ نورافکنه یا خورشیده. بخوای بهش نگاه بکنی، یعنی دنیا بر شما سوار بشه، هدفت فقط دنیا باشه، پول جمع کردن، ریاست داره، شما رو کور میکنه، شما رو از بین میبره. ولی دنیا رو وسیله قرار بدی برای کار خیر، برای آخرت، برای امرار معاش، اون شما رو بینا هم میکنه. خب خیلی در این حالی که این خطبه کوتاه هست، ولی هر فرازش واقعا معانی بلندی درش خوابیده. ما اسف و مندارن اولها انا و آخرها فنا. همین جمله اول برای دل کندن دنیا کافیه. می‌فرماد من چگونه وصف بکنم دنیایی که با رنج و زحمت شروع میشه، 50 سال 70 سال زحمت میکشی، خانه، شغل، مسکن، مال، ثروت، زمین، خانه، ماشین، اولاد، همسر، همینا رو تهیه میکنی، با چه زحمتی، با چه تلاشی، بعدم آخر کار میگم بفرما برو تو رو پیاده میکنن. گفت نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. تشبیه کرده دنیا رو مثل یک نردبانی که از این پله‌ها میری بالا، با چه زحمتی اون بالا که میرسی نردبان رو از زیر پاد میکشن ولت میدن به پایین. ما و منی که درست ما 100 سال قبل کجا بودیم؟ هیچی نبودیم، نه مایی داشتیم، نه منی داشتیم، نه اسمی، رسمی، عنوانی، زنی، بچه‌ای، هیچی. حالا آمدیم تو این دنیا اسم و رسم و عنوان و حاج آقا و حاج خانم و چنین و چنان و بگیر و ببند و دم و دستگاه به هم زدیم، یه من و مایی برای خودمون یه عنوانی درست کردیم. تمام اینا با یه نفس پوچه. نردبان این جهان ما و منیست، اما این عاقبت این نردبان افتادنیست. مال آخرت افتادنی نیست. درجه ای که انسان در آخرت به دست میاره، مثلا کسی درجه دوم بهشته، درجه بیستم بهشته، به هیچ عنوان دیگه از بین رفتنی نیست. ممکنه بالاتر بره ولی پایین نمیاد دیگه. ولی درجات دنیا هر چقدر که بالا بری بعد بندازنت پایین. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. خوشا به حال اونایی که دلبستگی به این دنیا پیدا نمی کنن. همه دنیا هم مال اینا باشه دل کندن، وابسته نیستن، یعنی از این نردبان بالا نرفتن. اگرم بالا رفتن هیچ تعلقی ندارن، وابستگی ندارن. هر وقت بگم پیاده شو پیاده میشه. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 5 نهج البلاغه است چقدر امیرالمومنین نسبت به دنیا مذمت کردند، چقدر از دنیا دل کنده بودند. حضرت میفرماید من اینقدر از دنیا دل کندم و به مرگ و رفتن از این دنیا مشتاقم. شما میدانید در همین ماه که ماه امیرالمومنین علیه السلام، وقتی حضرت ضربه به پیشانی مبارکشون خورد، فرمود فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه رستگار شدم، از اینکه به ملاقات خدا میرم خوشحالم. در خطبه 5 نهج البلاغه باز قسم میخورن، والله خیلی عجیبه، حضرت امیر خدا را میشناسه قسم میخوره، ما نمیشناسیم. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. میفرماد به خدا قسم فرزند ابو طالب، یعنی خودش رو میفرماد، به مرگ و رفتن از این عالم مأنوس‌تر است از بچه به سینه و پستان مادر. کودک نوزاد، کودک شیرخوار، همه همش، فکرش مادر، سینه مادر، شیر مادره، حیاتش به سینه مادر و شیر مادر بسته. چقدر مأنوس به شیر مادره، گاهی بعضی بچه هر 1 ساعت 2 ساعت باید شیر بخورن. اونسش به سینه مادر از همه بیشتره. امیرالمومنین میفرماد من از روز اول اینقدر وابسته به آخرت بودم، از این دنیا کنده شدم، به خدا قسم اونس من به مرگ و رفتن از این... بعضی هستن اسم مرگ رو بشنون حالشون بد میشه، عزرائیل از این بغلش رد بشه حواسش پرت میشه، بگن آقا فلان مرض رو گرفتی دیگه التماس دعا. بعضی دوستان ما بودن مثلا رفتن دکتر آزمایش رو دیده، گفته آقا مرض ناجوری دارید، خلاصه همونجا به قول ما نزدیک بوده ایست قلبی کنه، از پله ها دیگه نتونسته بیاد پایین. ولی یک کسی که میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، که من آماده هستم، آماده رفتن از این عالمم. انس به اصطلاح به رفتن از این عالم، ملاقات خدا، کسی که از دنیا دلکنده و همه سرمایه ها را اون بر خرج کرده، این مشتاق، یک علامت مؤمن مشتاق بودن به ملاقات خداست، یک علامت مؤمن دلکنده شدن از دنیاست، عشق و علاقه به رفتن به عالم آخرت داره، ملاقات خدا را دوست داره چون از دنیا کنده شده. لذا حضرت می فرماید که به خدا قسم فرزند ابو طالب آنس و بالموت، به مرگ معنوس تر است از طفل، از بچه به سینه و پستان مادر. روح همه علما، اساتید، پدر مادرها، گوینده ها، مده ها، قاری های قرآن، همه کسانی که به ما حقی دارن، همه مؤمنین و مؤمنات و حقداران، روحشون رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که ما استادی داشتیم در نجف، ظاهرن خیلی استنباطشون این بوده که منظور مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانیه، ظاهرن این استاد بزرگوار بوده، که ایشون خیلی اهل تهجد و اهل زیارت و اهل زیارت عاشورا و توسل و ذکر و دعا بوده، هم فیلسوف بوده هم فقیه بوده، شاید شبهه اعلمیت در او در بین علمای نجف بوده. آقای بهجت خب شاگرد ایشون بوده، خیلی بزرگان شاگرد ایشون بوده. ایشون فرموده بودن که به قدر این شخصیت از دنیا دلکنده بوده که یک موقع ایشون مریض میشه، مثلا دیدید یک کسی مریض حالش بده، خب خودش هم حساس میشه که جواب دکتر چیه، جواب آزمایش چیه، اطرافیان نگرانن، خبر ناگوار بشه، خیلی هستن سرطان دارن، اطرافیان نمیذارن طرف بفهمه، این بفهمه ممکنه ناراحت بشه یا دق بکنه یا سکته بکنه، خود این اضافه کنه مریضی رو براش، زودتر ممکنه بره. ایشون مریض شده بوده، در گوشی مثلا بچه‌ها اطرافیا حرف میزدن، ایشون فرمودن که چیه، چرا دور از من پنهانی حرف میزنید در گوشی، اگر خبری هست به من بگید، یعنی اگر دکتر جواب کرده که ما رفتنی هستیم به من خبر بدید. بعد این جمله رو فرمودن، فرمودن من 30 سال منتظر مرگم، 30 ساله، یعنی 30 سال جلوتر بارمو بستم، کارامو کردم. از امیرالمومنین سلام الله علیه تو عمالی شیخ صدوق این روایت نورانی سوال کردن آمادگی برای مرگ چگونه است، ما میخواییم آماده بشیم برای رفتن از این عالم، آمادگیش چجوریه؟ حضرت فرمودن 3 تا کار باید انجام بدید: اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. کیا آمادگی برای رفتن از این عالم پیدا میکنن؟ اونایی که واجباتشون رو انجام میدن. ما دین الهی گردن ما نیست، نماز قضا، روزه قضا، خمس، زکات، دیون الهی، بعضیا کولبار سنگین حق الله گردنشونه، هرچی بهش میگی آقا نماز قضا تو بخون. ما یک اشتباه بزرگی داریم، عذر میخوام، جسارت بیادبی نباشه، بعضیا به مستحبات خیلی میپردازن، به واجبات نمیپردازن، حاضر 4 ساعت تلاوت قرآن بکنه اما نماز واجب غذایی که گردنشه نمیخونه، میگه حال ندارم. آقا هیچ کسی رو مؤاخذه نمی کنن، شما چرا کار مستحب به جا نیاوردی، نماز شب نخوندی، قرآن تلاوت مستحب به واجب که نیست که، ولی نماز قضا، روزه قضا، دین، خمس، زکات، حق الناس، بدهکاری، خیلی ذکر میگه نماز دعا، اما طلبکارا میان در خونش میرن چکش برگشت خورده، پول مردم رو نداده، یه آقای میگفت آقا یه کمی به مردم بگید، ما مثلا برق کشی میکنیم برای این خانه، لوله کشی میکنیم، میخوان از این برق آب استفاده کنن، 6 ماه، 1 سال، 2 سال پول ما رو نمیدن. پولم داره طرف، سجاده هم آب میکشه، مسجدی هم هست، هیئتی هم هست. چرا بعضیا اینقدر بد شدن؟ شما میدونید اداء دین از نماز واجب تره؟ نمازی که ستون خیمه دینه، تو روایت تشبیه شده نماز ستون وسط خیمه است. اگه این ستون رو برداری خیمه میخوابه، ولی اگه ستون باشه بندهای دورش هم مثلا از بین بره، باز این خیمه سرپاست، به این زودی خلاصه نمیخوابه. نماز تشبیه شده به ستون وسط خیمه. ولی میفرماد اداء دین، قرض، حالا به صندوق قرض الحسنه، به مردم، به اداره، به خلق، به دولت، به هر کس، بدهی بدهیه. چرا باید اینطور باشه؟ چرا ما الان میریم یه جای قرض بگیریم، آقا میگه 3-4 تا ضامن، کارمند، کاسب، چکدار، میگیم آقا چرا اینقدر سخت میگیریم؟ میگه آقا از بس مال ما رو خوردن، از بس نیومدن بدن. و جالب اینه همه اینا هم مذهبی هم مسجدی هم، من چوب اونا رو هم دارم به شما میزنم. شما میدانید که اگر دین مثلا امروز روز 17 مثلا خرداد پول باید واریز بکنی که چکی که کشیدی طرف بره وصول بکنه، بدهی داری یا قسط امروز رسیده وقتش باید اول صبح پرداخت بکنی، از نماز ظهر واجب تره. یعنی اگر امر دایر شد بری بانک بدهی تو بدی یا به شخصی یا نماز ظهر، میگه اون واجب تره. حتی اگر اومد تو نماز به شما گفت آقا من پولمو میخوام، اگر تو نماز تو جیب چک پول هست میتونی بهش بدی تو نماز بده، اگه نمیتونی نماز تو بشکن. فتوای همه فقهاست. نم چرا ما متوجه نیستیم؟ چرا دیون رو جدی نمیگیریم؟ چرا حق الناس رو جدی نمیگیریم؟ حق الله رو جدی نمیگیریم؟ نسبت به این چیزا بی تفاوت شدیم. یک آقای خدا رحمتش کنه از علمای بزرگ بود، فوت کرد، به برای بازاریا منبر میرفت، خیلی روک حرف میزد، میگفت فلان فلان شده ها، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از بی خلق میگی مهم نیست، ایاک نعبد یعنی پول مردم بده، ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی گران فروشی نکن، بی انصافی نکن، به ناموس مردم نگاه نکن. هی برام نعبد رو از بی خلق میگه، اهدنه رو نمیدونم میگه چنین بگم، صاد رو میخواد بگه سود میزنه مثلا. این اهدنه صراط المستقیم یعنی واجباتمون رو ادا بکنیم، دیون مردم رو بدیم. اگر شما نماز ظهر هم دایره با جماعت بخوانی یا بدهی تو بدی، بدهی مقدمه، ولو نمیتونی نماز تو باید بشکنی. بله اگر موقع غروب 5 دقیقه مانده به غروب، فقط وقت برای نماز ظهر و عصر، اونجا میگن نماز تو بخون چون قضا میشه، بعد برو بدهی تو 5 دقیقه دیرتر بده، ولی اگه وقت وسیعه بدهی واجبه. این روایت هم روایت عجیبیه. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماد پشت سر پیغمبر خدا نماز خوندیم، نماز صبح، بعد از نماز صبح پیغمبر روشونو برگرداندن، فرمودن از طائفه بنی نجار کسی در میان شما هست؟ چه کار دارید آقا، چی شده؟ بعد از نماز آدم باید تعقیب بخونه. فرمود از این طائفه یک کسی شهید شده، خیلی عجیبه، شهید دیشب به خواب من رسول الله آمده، به من استغاثه کرده، پناهنده شده، یا رسول الله به داد من برس. چی شده؟ من به یک یهودی 3 درهم بدهکار بودم، یادم رفته بهش بدم یا وصیت کنم بهش بدن، حالا هم شهید شدم، اونم زمان پیغمبر در رکاب پیغمبر، منو در عالم برزخ زندان کردن، گوشات با منه یا حواست جای دیگه است؟ من مخالفم عزیزانی که پای منبر میشینن دعا یا قرآن یا نماز بخونن، به خاطر اینکه یا باید حدیثای ما رو گوش بدن یا حواسشون به قرآن و نماز باشه. آدم یک دل که بیشتر نداره. اونایی که میخوان گوش ندن یا قرآن بخونن برن شبستان دیگه، جای دیگه، که دل اهانت به اون نماز و قرآن نباشه یا اهانت به این حدیث های ما نباشه. آدم یک دل داره، پای منبر من میاد میشینه مقابل من میسته نماز میخونه، خب این تو نماز با منی که پس تو نماز نیستی. اگر تو نمازی چرا میای مقابل منبری میستی نماز میخونی؟ آخه ما ادب اولیه دینمون رو یاد نگرفتیم. این خیلی عجیبه. یا دلت تو قرآن یا دلت با منه دیگه، دوتا که نمیشه که. این حرف متینیه، پخته ایه. یا قرآن تلاوت میشه ما باید گوش بدیم. دل ما این آیه قرآنه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. یا دلت با منه پس تو قرآن نیستی، تو نماز نیستی. یا دلت تو نمازه پس چرا آمدی پای منبر؟ بیا جا بگیر، برو یه گوشه خالصاً لوجه الله. البته اینم بگم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود یک کلام حکیمانه که میشنوی عمل میکنی بهتر از عبادت یک ساله. بعضیا فکر میکنن فقط نماز و دعا و قرآن، هزار ماشاءالله چرتکم میندازه. بله آقا، چند تا ختم قرآن کردم، چند تا نماز شب خوندم، بعدم یک غروری رو میگیره که اوه 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 اوه، بیا بشین پای منبر من غرورات خالی کنم دیگه، کم راحت بشی، سبک بشی. بادکنک ها دیدی یک سوزن میزنم فیس خالی میشه، کم خالی بشیم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. یه صلوات بلند حسابی بفرستید. اللهم یک حدیث، یک آیه قرآن تو گوش ما فرو بره، تو قلب ما جا باز کنه، بسمونه. یک گفت در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. اگرم کسی نیست خانه رو از جا در بکنید درشو، کسی جوابتو نمیده. ولی اگه کسی تو خانه است، یک زنگ، یه در کوچولو بزنید طرف جواب میده. خانه دل ما کسی است یا نه؟ شهید به خواب پیغمبر آمده، یا رسول الله به داد من برس. سه درهم، نه میلیون میلیون، سه درهم یعنی سه درهم نقره به یک یهودی، اونم طرفش یهودی بوده، بدهکارم، در اینجا منو حبسم کردن، زندانم کردن، یا رسول الله به داد من برس. خبث شهید علی باب الجنه لثلاثه دراهم کانت لیهودیان. پیغمبر خدا فهمیدم برید این طایفه رو پیدا بکنید، به فامیلای این شهید بگید بابا کار این بنده خدا رو را بندازید، اونجا اسیر گرفتاره، آقا شهیده، شهید باشه. بنده 1,000,000 از شما پول گرفتن رفتم جبه شهید شدم، اصلا تو رکاب امام زمان شهید شدم، بدهیم سر جاشه؟ نه، تو گوش شما زدم، پا شما رو لگد کردم، فوش به شما دادم، غیب حق. شما میگید روایت داریم اول قطره از خون شهید به زمین میریزه گناهاش آمرزیده میشه. بله، اما خود روایات میگه الا دیون حق الناس پاک نمیشه. سعد ابن معاذ تو خونه بد اخلاق بود، جانباز بود، شهید بود، پیغمبر 70,000 فرشته جبرئیل زیر جنازه‌اش اومدن، اما به خاطر حق الناس پیغمبر ما به مادرش فرمود ساکت، فرزندت بهش نرفته، الان مبتلا به عذاب قبر و فشار قبره. من اگه بخوام داستان سعد ابن معاذ رو بگم، تو شیعه و سنی نقل کردن، خیلی بزرگ بوده، پیغمبر ما فرمود تو کسی هستی اگر زنده میماندی شهید نمیشدی، جلو غصب خلافت رو میگرفتی. ولی حق الناس رو جدی بگیریم، حق الناس رو جدی بگیریم. عرضم رو جمع کردم، چگونه برای رفتن از این عالم آماده بشیم؟ از حضرت امیر سوال کردن، اداء واجبات، حق الله حق الناس، از نماز واجب تره. دوم ترک گناه و معصیت. مواظب باشیم دیگه، ماه رمضان ماه خودسازیه دیگه، یک کمی حواسمون جمع باشه، چشممون، گوشمون، دستمون، زبانمون. تو ماه رمضان کسی غیبت نکنه، دروغ نگه، رستگاره. عجیب روایت داریم روزه دار ثواب هم تو براش مینویسن تا وقتی که غیبت نکرده. وقتی غیبت کرد بطل صومو، روزش میپره. حتی اگه اشتباه نکنم شیخ طوسی قائل به این که مثل آب خوردن و غذا خوردن روزه هم باطل میشه. البته مراجع فعلی ما هیچ کدوم نمیگن باطل میشه، میگن صحیحه ولی قبول نمیشه، ولی اون حقیقت روزه میپره. انجام واجبات، ترک محرمات و گناه، این آمادگی برمی. سوم بل اشتمال و علل مکارم. خب شما چاله ها رو پر کردی، وظیفت هم انجام دادی، خب یک زاد و توشه هم برای آخرت میخواییم دیگه. احسانی، کار خیری، مستحباتی، خدمت رسانی، یک کارهای خیری که به درد اون عالم زاد و توشه هم برای آخرتمون تهیه بکنیم. مرحوم کمپانی فرموده بود من 30 سال جلوتر آماده شدم، اگر دکتر جواب کرده من آمادم، هیچ فکر نکنید من میترسم. از خدا هم خواسته بود که آسان و راحت از دنیا بره. اتفاقا نوشتن در حالات ایشون زیارت عاشورا خوندن و بعد از زیارت عاشورا خسته شدن، خوابیدن. زیارت عاشورا رو با صد لعن و سلام میخوندن، دیگه از خواب بلند نشدن، یه خیلی راحت روحشون پرواز کرد در. انشالله از خدا خیلی بخوایم عاقبت به خیری خودمون، بچه هامون، و اینم با پیوند با قرآن و اهل بیت میسر هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. انشاءالله به زودی بریم کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین همه من رو عاقبت به خیر بفرما. نسل ما، بچه های ما، خانواده های ما، همه ملت و مملکتمون رو، رهبرمون رو به آنچه که رضای توست موفق بگردان. خدایا لحظه و آنی ما را به خودمون وا مگذار. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. آن به آن بر مهر و محبت و ولایت و ایمان ما بیفزا. مریضهای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. غرض غرضمندان ادا بگردان. حاجت حاجتمندان روا بفرما. اموات در گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت زهرا، خدیجه کبرا، هر چه ارادت دارید 3 صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.